بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسة قبل إشكال أول مرحوم آیت الله خویی به راه حل ششم رو عرض کردیم و پاسخی که ایشون دادن، نقد پاسخ ایشون و پاسخ خودمون. اما اشکال دومی که ایشون مطرح کردند این است که تکالیف تابع مصالح و مفاسدند و مفاهیم انتزاعی مصلحت و مفسده ای ندارند. مصلحت و مفسده در فعل مکلف است، بنابراین تکلیف باید تعلق بگیرد به فعل مکلف نه به مفهوم انتزاعی. در پاسخ به این اشکال ایشون سه جواب دادند. اولا فرمودند درسته ما از امر یا نهی شارع میفهمیم که متعلق اون دارای مصلحت یا مفسده است، اما سنخ این مصلحت یا مفسده چیست برای ما معلوم نیست. حالا این چه جوابیه؟ منظور ازش چیه؟ علیکم السلام. عرض میکنیم در ادامه توضیح. پاسخ دومشون این است که بر ما لازم است تحفظ داشته باشیم بر ظواهر ادله، و مقتضای ظواهر ادله تعلق اوامر تخییریه به چنین جامعه است. پاسخ سوم می‌فرمایند که ما می‌دانیم که اتیان متعلق وجوب در خارج سبب تحصیل مصلحتی است که اون مصلحت سبب ایجاب شده، و بعد از اون دیگه مجالی برای اون مصلحت باقی نیماند. امر به چنین چیزی تعلق میگیره به چنین جامعی، در خارج هم که ایجاد شد مصلحت حاصله دیگه. از این سه پاسخی که ایشون دادن، پاسخ اول و دوم قابل قبول نیست. ظاهر از مدعاش اون در پاسخ اول این است که ممکن است مصلحت یا مفسده همسنخ با متعلق امر و امری انتزاعی باشد. متعلق امر انتزاعی، مصلحت هم انتزاعی، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست، چون تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعی است که ما به ازای خارجی دارند، نه اینکه تبعیت بکنن از امور انتزاعی، از مصلحت و مفسد انتزاعی. مصلحت و مفسد قطعا واقعی است. اینکه ایشون میگه سنخش برای ما معلوم نیست، منظور از سنخ چیه؟ این نمیدونی واقعی است یا نه؟ حتما واقعی است، ما به ازای خارجی دارد. پاسخ ادعای دومشون هم بارها تا اینجا ما گفتیم که بحث در مقام ثبوت رو نمیشه به واسطه اینکه ظواهر ادله چیست که بحث اثباتیه تخطئه یا اثبات کرد. ظاهر ادله این است، اما ما می‌دانیم که امکان پذیر نیست. ظاهر آیه می‌فرماید و جاء ربک والملک صفا صفا، اما ما می‌دانیم که خدا جسم نیست. ظاهر دلیل این است که درست نمی‌کنه تحلیل رو. اگر اشکال عقلی در تحلیل وجود دارد، شما نمیتونی بگی که چون ظاهر این است پس ما میپذیریم. با این حرف اشکال برطرف نمیشود. بله، ظواهر ادله میتونن مؤید بحث ثبوتی باشن. بگیم این بحث ثبوتی، این هم ظاهر دلیل باهاش سازگار. اما مدعای سوم ایشون، ظاهرا منظورشون از این مدعا این است که همون مطلبی که سابقا ما عرض کردیم، که درست مفهوم انتزاعی ما به ازای خارجی ندارد، اما منشأ انتزاع اون چیه؟ در خارج موجوده. خود مفهوم انتزاعی ما به ازا نداره، اما منشأ انتزاعش خارجی است. در نتیجه ترتب مصلحت یا مفسده بر آن به اعتبار این منشأ انتزاعی خارجی امکان پذیر هست. مثلا مثل مثالی که دیروز عرض کردیم، ترقی در مدارج علمی ما میگیم مصلحت دارد. ترقی در مدارج علمی چیه؟ یه مفهوم انتزاعیه. در خارج ما چیزی به اسم ترقی نداریم، اما منشأ انتزاعش چیه؟ منشأ انتزاعش تکثیر معلوماته. تکثیر معلومات مصلحت دارد یا ندارد؟ امر واقعی حقیقی خارجیه، مصلحت هم داره. به اعتبار مصلحتی که منشأ انتزاع دارد میتونیم بگیم ترقی هم مصلحت داره. بعد اصلا نیست، اشکال ما هم همین، اصلا معنی نداره مصلحت و مفسده انتزاعی. مصلحت و مفسده همیشه امر واقعی. چی؟ خب چرا؟ جواب همینه دیگه، عرض کردم. از سنخیت رو داره میگه. ایشون میگه خود مصلحت مفسده خودش سنخیتش معلوم نیست. نه بحث این که حالا اون چیزی که مصلحت و مفسده داره. میگه خود مصلحت و مفسده معلوم نیست چه سنخیه. معلوم نیست چه سنخیه یعنی چی؟ یعنی میتونه حقیقی باشه، میتونه انتزاعی باشه. خب این تمام بحث در تحلیل نحوه تعلق امر تخییری در واجبات تخییریه. یه نکته‌ای در ذیل این بحث باقی مونده، اونم تخییر بین اقل و اکثر. آیا تخییر حالا اعم از عقلی یا شرعی بین اقل و اکثر ممکن است؟ و تخییر بین اقل و اکثر امکان پذیر نیست. اشکالش چیه تخییر بین اقل و اکثر؟ اشکالی که مطرح کردن اینه، میگن اقل و اکثر وجود خارجیشون یا تدریجی است یا دفعی. تدریجی که خب خیلی مثال هست، شما نصف لیوان آب داشته باشی یا یه لیوان پر، وقتی داری آب میریزی تدریجا ایجاد میشد که تا این آب بیاد تا مثلا به حد اقل یا به حد اکثر. دفعی من در ادله شرعیه واقعش این است که خیلی نتونستم براش مثال پیدا بکنم. بنابر عرض شود که کاری که سنی ها انجام میدن و جایز میدونن در حج، شاید یه مثالی بشه پیدا کرد. در رمی جمرات ما میگیم باید 7 سنگی که میزنید پشت سر هم باشه، نمیتونی هر 7 رو بگیری دستت با هم پرت کنی. سنی ها میگن میشه، میشه هر 7 سنگو بگیری دستت ببندی توی پارچه بزنی. اینجا اقل و اکثر دفعی معنا پیدا میکنه. یه دونه سنگ بزنی یا 7 سنگو با هم بزنی، این میشه تخییر بین اقل و اکثر، اونم دفعی. اگر تدریجی باشد اقل و اکثر در خارج وجودشون، اشکالی که پیش میاد اینه: وقتی شما داری میخوای اکثر رو تحصیل بکنی، در ضمن رسیدن به اکثر اول به چی میرسی؟ به اقل. به محض این که رسیدی به اقل، چون اقل یکی از عدلهای واجبه دیگه، پس واجب و اتیان کردی، مازاد بر اون دیگه امر نخواهد داشت، چون عدل واجب حاصل شد. مثلا اگر بگیم در تسبیحات اربعه مخیری بین یکی یا ستا، به محض مخوای ستا بگی، به محض اینکه اولی رو گفتی واجب حاصل شد، دیگه اون دوتای دیگه امر نخواهد داشت، چون تخییر داشتی بین یکی و ستا، یعنی یکی هم یکی از عدلهای واجبه. به محض اینکه اولی رو گفتی واجب حاصل شد، پس بقیهش دیگه امر نداره. این در جایی که وجودشون تدریجی باشد. اما اگر وجود دفعی باشد، وجود دفعی باشد دیگه اینطوری نیست، چون برای تحصیل اکثر اینجوری نیست که شما اول اقل رو تحصیل بکنی تا بیای برسی به اکثر. اکثر دفعاً ایجاد می شود، پس این اشکال دیگه وارد نیست. اما اشکال دیگری وارده، اونم این که مقدار زائد بر اقل جواز ترک بدون بدل را دارد. اکثر یه مقداریش زائد بر اقل، اون مقدار رو میشه ترک کرد بدون اینکه نیازمند این باشد که بدلی به عوض اون اتیان بشود، و این مطلب با وجوبش منافات دارد. مگه میشه یک چیزی واجب باشد اما جواز ترک داشته باشه؟ بله، جواز ترک به بدل میشه. میگیم جواز ترک دارد اما به بدل. اما در جایی که بگید جواز ترک داره بدل هم نمیخواد، این با وجوب سازگار نیست. پس این اشکال تخییر بین اقل و اکثر. مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال فرمودند که اگر ما در جایی اکثر رو به این نحو داشته باشیم که به شرط حصول جمیع اجزایش محصل غرض باشد، به این معنا که جمیع اجزای اون در تحصیل غرض مدخلیت داشته باشد، هرچند اقل هم بتواند غرض را تحصیل کند، در این صورت اشکالی در تخییر بین اقل و اکثر وجود نخواهد داشت. خب این یعنی چی؟ منظور ایشون از این حرف چیست؟ مرحوم محقق اصفهانی تبیین کرده مراد آخوندو. ایشون می‌فرماید این توجیهی که آخوند ارائه کرده یا به این لحاظ است که اکثر به مانند اقل فردی است از افراد طبیعت. طبیعت دو فرد دارد، اکثر و اقل. یا به این جهت که غرض بر اقل به شرط لا به نسبت به باقی اجزاء مترتب میشه، یعنی میگیم اقل کی محصل غرضه؟ مشروط بر این که مقدار زائدی وجود نداشته باشد. اگه مقدار زائد وجود داشته باشد دیگه اقل محصل غرض نیست. یکی از این دوست. بنابراین بحث رو باید در دو مقام پیگیری کنیم. بنابر مقام اول که عرض کردیم، در اونجا ادعا می شود اکثر به مانند اقل فردی است از افراد طبیعت. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید توجیه، این توجیه مبتنی است بر تشکیک در ماهیت یا تشکیک در وجود. حالا این یعنی چی؟ مرحوم شهید صدر این فرمایش رو اومده توضیح داد. می فرماید ماهیت واحد که دارای افرادی است، این افراد اختلافاتی با هم دارن که فردیت اونها رو سبب شده. در تفسیر اختلاف بین افراد ماهیت واحده سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه، برخی گفتند اختلاف بین افراد ماهیت واحده از حیث اعراض اونهاست و این اختلافات خارج از ذات افراد است، ربطی به ذات اونها نداره، امور عرضی است. در این صورت ما به الامتیاز در افراد ماهیت با ما به الاشتراکشون چی میشه؟ فرق پیدا میکنه. ما به الامتیازشون اعراضشونه که با هم متفاوته، ما به الاشتراکشون اون چیزیست که اینا را آمده تحت این ماهیت واحده جمع کرده. پس بنابر این نظریه ما به الاشتراک و ما به الامتیاز متفاوته. اصطلاحاً به تشکیکی که در آن ما به الامتیاز و ما به الاشتراک متفاوت باشد میگن چی؟ تشکیک عامی. گروه دیگر گفتند که اختلافی که بین افراد ماهیت واحد وجود دارد دخیل در ذات و ماهیت اونهاست، اصلا این افراد خودشون یک ماهیتی دارند که با ماهیت فرد دیگر متفاوت. مثلا میگن ماهیت عدد 3 با ماهیت عدد 4 دو ماهیته، هر دوشون تحت مفهوم واحدن. چه مفهومی؟ مفهوم عدد صحیح. مثلا افراد ماهیت واحدن اما خودشون اختلاف ذاتی با هم دارن، اختلاف ماهوی با هم دارن. عدد 3 ماهیتاً با عدد 4 اختلاف داره. همانطور که انواع مختلفی که تحت جنس واحد قرار دارن اختلاف چی دارن با هم دیگه؟ اختلاف ماهوی. انسان و فرس هر دو تحت جنس چی هست؟ حیوان هست. اما اختلافشون با هم چه اختلافیست؟ اختلاف ماهویست، اختلاف ذاتیست. اما اینجا یه فرق دارد با اون انواعی که تحت اجناسن. فرقش چیه؟ فرقش این است که در اینجا ما به الامتیاز از سنخ ما به الاشتراکه. در انواعی که تحت جنس واحدن ما به الامتیاز سنخش با ما به الاشتراک فرق میکنه، اما در اینجا ما به در افرادی که تحت ماهیت واحدن ما به الامتیاز سنخش با ما به الاشتراک یکیست. مثلا همون 3 و 4 که گفتیم ما به الاشتراکشون چیست؟ عددیت. ما به الامتیازشون از چه سنخی است؟ از سنخ عدد. ما به الامتیازشون سنخن با ما به الاشتراکشون یکی. یا مثلا خط طویل و خط قصیر، خط طویل خط تر است، چون خط یعنی چی؟ یعنی چیزی که دارای بعد واحده، فقط یک بعدی است. خط طویل خط‌تر است. از چه حیثی خط‌تر است؟ از حیث همان بعد. پس ما به امتیازش با خط قصیر در چیه؟ در بعدشه. ما به اشتراکش چیه؟ اونم همان بودش. به این نوع از تشکیک در افراد ماهیت اصطلاحاً میگن تشکیک خاصی ماهوی. تشکیک خاصی که مسبب از اختلاف در ماهیت. اما گروه سوم گفتند امتیاز بین افراد ماهیت واحده نه از حیث اعراضشونه، نه از حیث اینکه اختلاف ماهوی دارن و ذاتشون با هم مختلفه. بلکه از حیث وجود اونهاست، وجود خارجی. منظور این است که ماهیتی که انتزاع می شود از دو فردی که از حیث مرتبه وجودی مختلفند، ماهیت واحد است، اختلافی که در بین آنها برقراره در وجودشونه، که بنابر اصالت الوجود اصلم در خارج همینه. بنابر این ما به الامتیاز مثلا خط طویل از خط قصیر در چیست؟ در حقیقت وجود کامل. ببین دیگه به ماهیتش کاری نداریم. وجود خط طویل اکمل است، وجود اکملی است. وجود خط قصیر وجود ناقصی است. اما از حیث ماهوی هیچ اختلافی در بین آنها وجود ندارد. از حیث وجودی است که کمال و نقص درشون راه پیدا کرده. بنابراین نظریه هم ما به الامتیاز افراد ماهیت واحده این ما به الاشتراکشونه. یعنی چی؟ همان وجود. ما به الامتیاز این ما به الاشتراک است که همان وجود. و به این نوع از تشکیک اصطلاحاً میگن تشکیک خاصی وجودی. حالا این مقدمه بحث. بر اساس این مقدمه میخواییم ببینیم مرحوم آخوند چی داره میگه. شهید سعد میفرماید از بین این سه مبنا اگر قائل بشویم به مبنای اول یا دوم، تخییر بین اقل و اکثر وجهی نخواهد داشت. برای اینکه طبق مبنای مرحوم آخوند که قاعده الواحد را در اینجا جاری می‌دانند، جامع ماهوی بین دو مرتبه نمیتونیم داشته باشیم تا اینکه هر دو بتونن غرض واحدی را تحصیل کنن. در تحلیل دوم که گفتیم افراد اصلا اختلاف ماهوی با هم دارن، پس جامع ماهوی نمیتونن داشته باشن، پس واحدی که بتواند قاعده الواحد در مورد اون صدق بکنه نخواهیم داشت. بنابر مبنای اولم برای اینکه افراد اعراض مختلفی دارند که داخل در جامع ماهوی واحد نیست و اون سبب اختلافشون شده، اونجا هم جامع ماهوی نمیتونیم داشته باشیم. اما اگر قائل بشویم به مبنای سوم، یعنی بگیم اینا از حیث ذاتی هیچ اختلافی بینشون نیست، افراد طبیعت واحده، اختلافشون از چه جهته؟ از جهت وجود خارجیشونه، اعراضشون هم که اصلا مد نظر نیست، اعراضشون اصلا ما به الامتیازشون هم نیست، امری خارج از وجود این، اون وقت میتونیم بگیم تخییر بین اقل و اکثر ممکنه. چرا؟ برای اینکه اکثر درسته که از حیث وجودی مستقل است از اقل، اما از حیث ماهیت بین اونها اختلافی وجود ندارد. همون حرفی که مرحوم آخوند و مرحوم هاشم حمدحسین گفتن، اکثر به مانند اقل فردی است از افراد طبیعت. یعنی چی؟ یعنی اختلاف وجودی با هم دارن، اما اختلاف ماهوی با هم دیگه ندارن. در نتیجه از تأثیر گذاری هر کدام اونها در تحصیل غرض، نقض قاعده الواحد لازم نخواهد آمد. میگیم اقل هم تأثیر گذاری داره، اکثر هم تأثیر گذاری داره، هر دو میتونن تأثیر داشته باشن. وقتی میگیم اکثر تاثیرگذاری داره یعنی چی؟ یعنی اکثر با جمیع اجزایی که دارد، نه فقط اقلش، نه فقط اون اجزایی که اقل رو تشکیل میدن، جمیع اجزای اکثر که اکثر رو تشکیل دادن تمامشون با همدیگه تاثیرگذاری دارن در تحصیل غرض. بله، اگر اکثر نباشد، اقل فقط باشد، این هم میتواند تاثیرگذاری پیدا بکند در تحصیل غرض. اما وقتی اکثر هم شد، اینطور نیست که توی این اکثر فقط اقلش تاثیر میذاره در تحصیل غرض، جمعی اجزایش با همدیگه تأثیر میذارن در تأثیل غرض. و اینم امکان پذیره. چرا؟ برای اینکه اکثر و اقل اختلافشون از حیث وجودی است، نه از حیث ماهوی. تا اشکال بگیرید که اینجا قاعده الواحد نقض شده. نه نقض نشده، هر دو تحت ماهیت واحده امکان داره که قرار داشته باشه. البته این جواب در جایی است که اکثر دارای وجودی واحد باشد، نه اینکه متشکل از وجودات متکثره. یعنی بگیم این اقل رو بردار بیار اینجا، یه چیزی هم بهش بچسبون تا بشه اکثر. اگر اینطوری شد، نه، این جواب پاسخگو نیست. برای اینکه اکثر وجود منحاز پیدا، اقل وجود منحاز پیدا میکنه در ضمن اکثر. اگر اقل وجود منحاز پیدا کرد، مؤثر واقع میشه خودش، ولو در ضمن اکثر. باید یه جوری باشه که اقل در ضمن اکثر وجود منحازی پیدا نکنه. یعنی اکثر اینجوری نباشه که بگیم اقل رو گرفتیم، یه چیزی هم بهش اضافه کردیم، شده اکثر. بله، نگفتم وجودشون نه، وجودشون که منحاز هست، من در وجود اکثر دارم صحبت میکنم. اکثر وجودش چگونه است؟ اکثر، آیا اقل در ضمن اکثر دارم میگم وجود منحاز نداشته باشه؟ وگرنه اقل برای خودش که وجود منحاز داره، اون فردی از افراد طبیعته. اما اقلی که در ضمن اکثره وجود منحازی نداشته باشه، یعنی اکثر کلشو با هم در نظر بگیریم، بگیم این یه وجوده، نه اینکه این متشکل است از 10 وجودی که کنار هم چیده شده. بگیم کلش یه وجود. خب این توضیحی که این تیکه از فرمایش مرحوم آخوند داشت. اما اشکالاتی که به این حرف وارد است و انشالله جلسه بعد اگر امید باشد خدمتتون عرض. صلی الله علی محمد و آل محمد.